أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه کتاب شریف فرائض و میراث را برابر چند مقدمه و مقصد سامان داده. اون خطوط کلی ارث را، موجبات ارث، موانع ارث، حج و اول تعصیب، این نظر در مقدمات بود که گذشت. بحث در مقاصد هم مربوط به تعیین سهام کل واحد از ورثه این دل انفراد و این دل اجتماع و تقدم و تأخر اینها و سهم هر کدام از اینها. بخشی از این فرو در مقصد اول از مقاصد نظر ثانی که مربوط به میراث انساب بود گذشت. ممکن است حالا بعض از فرو تکرار شده باشد یا بعض از فرو بازگو نشده باشد، ولی حکمش گذشت و روایاتش هم خونده شد. مقصد اول را که در باره میراث انساب هست از مقصد ثانی و ثالث جدا کردن. در مقصد اول میراث انساب همه نسب ها را بازگو کردن دیگه، و اما در مقصد ثانی و ثالث با اینکه اونا مربوط به اسباب بود و یک جامعی داشتن، اما اینها را تقسیم کرد. مقصد ثانی را درباره ازواج اختصاص داد، مقصد ثالث را درباره ولا. درست است که ولا روی سبب است، زوجیت روی سبب است، اما برای ولا حکم خاصی نیامده که ولای عقد یا ولای ضامن جریده سهمشون چقدر است. داده اینا ارث میبرن. اما درباره ازواج احکام متعدد آمده که اگر فرزند باشه چطور، فرزند نباشه چطور، اخوه داشته باشن چطور، اخوه امی و ابوینی داشته باشه یا ابی داشته باشن چطور. نظام مقصد ثانی را اختصاص دادن به ازواج، مقصد ثالث را اختصاص دادن به ولا، با اینکه ثانی و ثالث هر دو در اسباب شریکند. ولی مقصد اول را که مربوط به انساب است دیگه تفکیک نکرده، کل انساب این طبقات سگانه را با احکام گسترده‌ای که دارن، یعنی اولاد به این نزلو با ابوان که طبقه اولن، اجداد به اخوه طبقه دومن، اعمام و عمات، خالات و اخوال اینو طبقه سومن. با اینکه اینا احکام فراوانی دارن، همه اینا رو تو مقصد دوم ذکر کرده، برای اینکه میزان مضبوطی است. اما در مقصد دوم که مربوط به اسباب است، مقصد دوم را اختصاص دادن به مسئله ازواج، مقصد سوم را اختصاص دادن به احکام ولا، برای اینکه در ولا با ازواج احکامش خیلی فرق می‌کند. از این جهت تفکیک کردن. اگر نه می‌فهمودن که مقصد اول درباره انساب است، مقصد دوم درباره اسباب. حالا زیر مجموعه اسباب ازواج و زوجات هستند از یک نظر، ولای اتخوزامن جریر و اقام است از نظر دیگر. این کار رو نکرده برای اینکه اون به نظر نزدیکتر است. مطلب بعدی آن است که در طبقه اول از طبقات سگانه اولاد هستند و این نزل و با ابوان. این اولاد یعنی اولاد سلبی چند تا کار میکند. یعنی این که جلوی منیت غربو بهم الالمیت را میگرد، یعنی جلوی نفر را میگرد. با اینکه اولادن دلیلی بر اینکه نوه ارث میبرد غیر از یوصیکم الله فی اولادکم که خطوط کلی رو بیان میکند و روایات رو شرح میدهد نیست، لیکن اولاد دیگه. منتها اولاد سلبی اولین کاری که میکند جلوی نوه را میگیره. سر اینکه احکام ارث جمع جورتر است، بلکه غالب اینها به جای فروع قواعد هست، نظیر مسئله صلات و صوم و امثال زارک نیست که هر فرعی برای خودش جداگان بحث داشته باشد. بسیاری از مسائل ارث تحت پوشش قاعده است. قاعده کلی اینه که اولاد منیت غربو بهم الالمیت را جلوگیری میکنن، یعنی نوه. نوه ها و و نتیجه ها به وسیله اولاد سلبی به میت نزدیک می شوند. این اولاد سلبی جلوی نوه و امثال و مادر رو بگیرند. رو چه ضابطه؟ رو ضابطه ای که اینها حاجبن من یتقربو بهم الالمیت. این اصل کلیست. و چه نوه باشه، چه نتیجه باشه، چه مذکر باشه، چه مؤنث باشه، اونا به وسیله اولاد به میت ارتباط برقرار بکنن. پس اولاد میت جلوی من یتقربو به این به وسیله اولاد به میت جلوشونو میگیرن، ولو دختر باشه یا پسر، نوه باشه یا نتیجه مبارند. این یکی. و همین اولاد جلوی من یتقربو بالعبه الالمیت را میگیرن، یعنی کسانی که به وسیله پدر به میت نزدیک میشون. پدر که باشد برادر و جد ارث نمیبرن. حاجبشون چیه؟ آیا ابوانن که حاجبن نمیگذارن برادرها و جد ارث ببرن، یا اولادن که نمیگذارن جد و برادرها ارث ببرن؟ در این که در طبقه اول ابوان هستند و اولاد، برادرها و اجداد ارث نمیبرن، این درسته. حاجب ارث برادر و جد آیا ابوانن یا اولاد؟ خب این ثمر چیه؟ ثمر اینه که اگر یکی از اینا نباشه، مرده باشه، اونا چون حاجب ندارن ارث میبرن. درست است که با بوده ابوان جد و برادر ارث نمیبرن. درست است که با بودن اولاد جد و برادران ارث میبرن. اما حاجب کدومه؟ آیا ابوان حاجبن نمیگذارن جد و برادر ارث ببرن، یا اولاد مانعن که نمیگذارن جد و برادر ارث ببرن؟ ثمر نزاع کجا مشخص میشه؟ اونجا که یکی از شما باشه دیگری مرده باشه. اگر حاجب ابوان باشن جد و برادر ارث میبرن، اما اگر حاجب اولاد باشن ولو ابوان هم مرده باشن برادر و جد ارث نمیبرن و حاجب اولادن، به همین دلیل. خب پس درست است که با بودن پدر جد و برادر ارث نمیبرد، اما آیا چون پدر موجود است یا چون پسر موجود است؟ برای اینکه اگر پسر موجود باشد و پدر موجود نباشد باز هم ارث نمیبرن. این هم یه قاعده کلی و فروع فراوان هم زیر مجموعه داره. مطلب بعدی آن است که حالا که معلوم شد که چی حاجب است، کدوم طبقه هستن، چقدر ارث میبرن، اصل ارث را به وسیله این طبقات روشن میشود، مقدار ارث را به اصطلاح اصل اون حل هوه یا ارث هست یا نیست، بعد از او کم هوه کمیتش چقدر است. این اولاد همون طوری که حاجبن من یتقربو بهم الالمیت را معنی میکنن، سهم من یتقربو بهم الالمیت را همین سهم اولاد میدونن، یعنی نوه به مقدار سهم پدرش که پدر سلبیست از میت ارث میبرد. پس نوه بعد از فرزند سلبی ارث میبرد یک، به مقدار فرزند سلبی ارث میبرد دو. خب این چه اثری دارد؟ اثر فراوانی دارد. اثر فراوان اینه که اگر این فرزند سلبی دختر باشه، این نوه دختری سهم مادرش میبره. اگر این فرزند سلبی پسر باشه، نوه پسری سهم پسر رو میبره. در توزیع داخلی هم لذکره مثل حاضر اونسن اندوز خیلی فرم کند آثار. فهانا امون و سلاسه، یکی این که نوه و اینها محجوبن به فرزند سلوی، دوم این که اگر بخوان ارث ببرن سهم منیت غرب رو میبرن، یعنی نوه دختری سهم دختر رو میبرد، نوه پسری سهم پسر رو میبرد. نوه پسری دو برابر میبرد، نوه دختری یک برابر، اگر نوه دختری پسر باشد یک برابر میبرد، و اگر نوه پسری دختر باشد دو برابر میبرد. اینجاست که زن بیش از دو برابر مرد میبرد حکم متقدم. این یک. حکم بعدی، نوه دختری وقتی که میخوان تقسیم بکنن، این نوه ها لذکره مثل هزل انسین تقسیم میکنن، اما نوه پسری اینجور نیست. نوه پسری هر کدام به اندازه خودشون سر برن. خب احکام فراوانه دیگه، فروع فراوانیست، منتها به صورت ضابطه است. اینه که احکام ارث منسجم تر از بحثای صوم و صلات امثال ذالک است، چون غالب فروع تحت ضابطه است. چون غالب فروع تحت ضابطه است، تمام این احکام بازگو شده رو ضوابط. حالا این فرمایش رو مرحوم محقق به این صورت ذکر میکنن، فرمودن به این که از نظر ثانی فی المقاصد، حالا ممکن است که بعضی از احکام قبلا گذشته باشد و دیگه نیاز به تکرار نباشد، اما درباره مسائل، فرمودن مسائل و چهار تا مسئله رو اینجا ذکر کردن. اون احکام فرع بسیار از اونها گفته شد، چالا بعضی تکرار شده باشد، بعضی هم ممکنه که خونده نشده باشد، ولی ضوابطش و احکامش و روایاتش خونده شد. اما در همه این مقصد اول که میراث انساب است، چهار تا مسئله مونده. مسائل الاولا، اولاد الاولاد یقومون مقام آبائهم، این نوه جای فرزند سلمی میشند، یک فی مقاسمت الابوین، یعنی در طبقه اول ابوین ارث میبرند، فرزند سلمی ارث میبرند. حالا اگه فرزند سلمی نبود، نوه بود، این نوه با ابوین ارث میبرند. یه خلافی مرحوم شیخ صدوق داره که اون رو اشاره میکنه. پس ضابطه اینه، نوه به جای فرزند سلمی میشیند با پدر و مادر میت در ارث سهیمن. این که ابن واوی رحمه الله شرط کرده و شرط ابن واوی رحمه الله توریثهم عدم الابوین، این متروک است. مرحوم صدوق فرمود به این که نوه مادام ارث میبرد که پدر و مادر نباشند، میگن این درست نیست. چرا؟ برای که روایات آمده گفته که نوه به جای فرزند سلمی مینشیند و فرزند سلمی با ابوین جمع میشن دیگر. میت اگر ابوین داشته باشد به فرزند سلمی، یقینا فرزند سلمی ارث میبرد. این شرط ممنوع است. این تموم شد. مطلب دیگه، و یمنع الاولاد من یتقربوا بهم، نوه به چه وسیله به میت نزدیک می شود؟ به وسیله فرزند سلبی دیگه. نوه چون به وسیله فرزند سلبی نزدیک می شود، پس یتقربوا الی المیت بفلد سلبی، همین ولد سلبی حاجب اوست. و یمنع الاولادو که فرزند سلبی است، من یتقربوا بهم را، نوه را که نوه به وسیله اولاد سلبی به میت نزدیک می شود. خب این مال حکم اولاد سلبی با نوه ها. اما در طبق اول شما گفتید که جد و برادر ارث نمی برند، مانعش چیه؟ درست است که جد و برادر ارث نمی برند، اما مانعشون چیه؟ می فرماید که و من یتقربوا بالابوین من الاخوه و اولادهم، این اعتبار یمنعوست. یمنع الاولادو من یتقربوا بهم، یک. و من یتقربوا بالابوین من الاخوه و اولادهم، اونا هم جلوشون میگیرن. فهاهونا امورون، یعنی که اولاد سلبی جلوی نوه رو میگیرن، یک. دومی که همین اولاد سلبی جلوی جد و جلوی برادر رو میگیرن. درست است که جد و برادر به وسیله ابوین به میت نزدیک میشوند، نه به وسیله اولاد سلبی، اما همین اولاد سلبی با اینکه واسطه ارتباط اونها نیست، در قطع پیوند ارثی مستقل است. اولاد سلبی نمیگذارد کسی که یتقرب الی المیت بالابوین، یعنی جد به وسیله پدر به میت نزدیک می شود، برادر به وسیله پدر به میت نزدیک می شود، اونها به وسیله ابوین به میت نزدیک می شوند، ولی به وسیله اولاد از ارث محروم می شوند. این اولاد هم جلوه نوه رو می گیرد که یتقرب به خود اولاد به میت، هم جلوه جد و برادر رو می گیرد که هیچ ارتباطی با هم ندارن. جد و برادر به وسیله اولاد به میت نزدیک نمی شوند، جد و برادر به وسیله ابوین به معیت نزدیک می شوند. اولاد سهمی ندارد ولی در حجم در من سهم دارد. در قسمت اول که مانعن، خب ملاکش روشن است، برای که نوه به وسیله اولاد به معیت نزدیک می شوند، لذا این به ذهن می آید، درست هم هست، که اولاد مانع ارثبری نوه باشد در صورت خودش بشن. اما چطور اولاد مانع ارث جد و اخوان؟ با اینکه جد و اخوه به وسیله اولاد به میت نزدیک نیستن، جد و اخوه به وسیله ابوین به میت نزدیکن، اما حاجب این است، ثمر فقهیش هم همونی که اشاره شد. و یمنع الاولاد دو گروه را، یک من یتقرب به وسیله اولاد به میت، دو و من یتقرب به وسیله ابوین به میت من الاخوه و اولاد، از برادر و برادرزاده ها و از اجداد و آبای اجداد، یعنی جد و جد، و طبقه سوم اعمام و اخوال و اولاد الهان. اصل کلی اینه که چه نسبت به مراتب بالا، یعنی جد با بالاتر، اخوه به پایین تر، اینا حاجب است دیگه. و یترتبونه الاغرب و فالاغرب، در این سه طبقه که گفتیم، اجداد، اخوه، اعمام و عماد، اخوال و خالات، هر کسی نزدیکتر باشد جلوی دورتر رو میگرد یک، و اگر این نزدیکتر نباشد نوبت به بعدی میرسد، به بعدی ارث میبرد، ارث من یتقرب دو. پس اگر عمو نباشد عموزاده ارث میبرد، باشد عموزاده ارث نمیبرد، این یک. اگر نباشد عموزاده ارث میبرد ارث من یتقرب را. اخوالم همینطور است، برادرم همینطور است، برادرزاد همینطور. برادر که باشد برادرزاده ارث نمیبرد، یک. برادر که نباشد برادرزاده ارث میبرد سهم من یتقرب را. خب و یترتبون الاغرب والاغرب، پس فلا یرسو بطنون ما من هو اقرب منه الى المیت. هم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض به این ناظر است، هم روایت خاصی که تبیین میکند. این یکی، و یرسو کل واحد منهم نصیب من یتقرب به را. پس تا اون قبلی موجود است نوبت به بعدی نمیرسد، یک. اگر قبلی نباشد بعدی ارث میبرد سهم من یتقرب را ارث برد. لذا اگر اولاد باشد نوه ارث نمیبرد، اولاد نباشد نوه ارث اولاد سلبی میبرند، یعنی اگر دختر باشد نوه دختری ارث نمیبرد، پسر باشد نوه پسر ارث نمیبرد، ولی اگر پسر نباشد نوه پسری ارث میبرد ولی دو برابر، ولو دختر باشد. اگر دختر نباشد نوه دختری ارث میبرد ولو پسر باشد. این که گفته شد گاهی ممکنه که زن دو برابر مرد ارث ببرد، همینجاست. خب فیرسو ولد البنت نصیب امه ذکرن کانه و انسا واوان نس انفرادا، که اقسام شهرا مشخص بکنن. این فرمان به این که این احکامی که ما گفتیم روایاتش تو باب هفته از ابواب میراث الابوین و اولاد هست و باب هجده که بعض از روایات تو حالا تمرکن میخونیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 110 باب 7 از ابواب میراث الابوین و الاولاد، باب 7 این است: باب ان اولاد الاولاد یقومون مقام آبائهم عند عدمهم، یک، و یرسو کل منهم نصیب من یتقرب به، این دو، و یمنع الاقرب الابد، این سه، و یشارکون الابوین خلافا للشیخ صدود رضوان الله تعالی، این چهار. روایت اول را معارضم دارد که محمول بر تقیه هستی و بهش روشنی. روایت اول را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج که این روایت معتبر است عن ابی عبدالله علیه السلام قال: بنات الابنت یرسن اذا لم یکن بناتون، این کانکان تام است، اگر چنون چه دختر نباشد نوه دختری جا او میشد ارث میبرد. خب این مطلب اول، چقدر ارث میبرد؟ کن مکانل بنات، به جای او مینشیند و سهم او رو میبرد. پس یکی این که با بودن فرزند نوه ارث نمیبرد، دوم این که وقتی فرزند نباشد نوه به جای فرزند سلبی می نشیند در مقدار ارث. روایت دوم این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه قال: ابن الابن یقوم مقام ابیه. اما حالا برای استنباط حکم دوم یه مقدار تأمل بخواد. نوه پسری به جای پسر می نشیند، پسر سلبی، این عموم تنزیل را از این رو استفاده کرد، یعنی نوه پسری اگر پسر نباشد نوه ارث میبرد، یک، به مقدار سهم پدر ارث میبرد، دو، این یقوم و مقام عموم تنزیل است. روایت سوم که مرحوم کلینی از سهل ابن زیاد از یک طریق سند دیگر و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان سعید ابن ابی قحط ان ابی الحسن الاول وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه قال: بنات الابنت یقمن مقام البنات، این دو مطلب رو می‌برساند. نوه‌های دختری، دخترای دختر به جای مادر خودشون که فرزند سلبی است می نشینند در اصل ارث کانه تامه، در مقدار ارث کانه ناقصه. یقمن مقام البنات که اذا لم یکن للمیت بناتان، اگر فرزند سلبی نداشته باشه، دختر نداشته باشه، نوه دختری به جای دختر می نشیند. و بنات الابن یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت اولادون، اگر چون که فرزند سلبی ندارد فقط نوه پسری دارد، این نوه پسری در دو مسئله حکم پدر را دارد، هم ارث میبرد هم به اندازه او ارث میبرد. اذا لم یکن للمیت اولادون ولا وارث غیر از این دخترها. این روایت رو مرحوم صدوق و دیگران هم نقل کردن. مرحوم صدوق به اینجا استدلال کرد که اذا لم یکن، گفت هست که پدر و مادر نباشد، به این روایت استدلال کرده. استدل به صدوق ان علی ولد الولد لا یرث مع الابوین. اولا فرمود به این که این روایت صریح نیست، یک، گذشته از این که بزرگان فقهی با این موافق نیستن، برای این که روایات دیگه به صورت شفاف روشن کرده. و خالفه الشیخ و غیره و حمل قوله ولا وارث غیره نم الا ان المراد به اذا لم یکن للمیت ابنان، یعنی فرزند سلبی نداشته باشد، بغیر این روایت بعدی، نه اینکه اگه پدر و مادر داشته باشه نوه ارث نمیبرد. این طور که مرحوم صدوق فتوا داد اینه که اگر میت پدر و مادر داشته باشه چون وارثان نوه ارث میبرد، در حالی که منظور روایات که میگوید اذا لم یکن للمیت وارثون یعنی اولاد صلبی نداشته باشه. الحمدلله.